سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته است که افغانستان هزینه سنگینی را به خاطر محروم شدن دختران و زنان از حق آموزش و کار پرداخت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو طرحی برای حمله بر کدام کشور عضو ناتو را ندارد، اما نیروهای روسی طیاره‌های F-16 غرب را در اوکراین سرنگون خواهند کرد. و سرنوشت نامعلوم بیماران فلسطینی در شفاخانه های بیت المقدس. حکومت اسرائیل دستور اخراج این بیماران را به باریکی غزه داد، اما استر محکمه اسرائیل این دستور را به حالت تعلیق درآورده است.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 28 ماه مارس سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد صورت اخیر شارژ دافر آمریکا بر افغانستان در مورد زنان و دختران افغان از فرخنده پیمانی میشنویم و اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و تاثیرات این روند بر زنان افغان را از مسکو صافی خواهیم شنید که از پشاور گزارش میدهد. کرن دکر شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان ضمن تأکید بر مسئولیت حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان از محرومیت دختران افغان از آموزش در شروع سال جدید تحصیلی در افغانستان انتقاد کرد. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل از ناپدید شدن اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان خبر داده است. شارژ بشر در این مورد را از فرخنده پیمانی میشنویم که همین اکنون هم در استودیو با ماست. فرخنده، کمی بیشتر در مورد اظهارات شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان و گزارش سازمان عفو بین‌الملل برای ما بگو.
با سلام به شما سار جان و بیننده عزیز، شارژ دافر سفارت آمریکا بر افغانستان با تاکید بر مسئولیت حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل و نیز تجلیل نشدن رسمی نوروز برای 30 سال متوالی در افغانستان انتقاد کرد و همچنان افزود که ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان و همچنان ممنوعیت تجلیل از نوروز به گفته وی بیانگر تاریخ و فرهنگ افغان ها نیست. در مورد اظهارات کرندکر و همچنان گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر تشدید ناپدید شدن افراد در زیر حاکمیت طالبان در این گزارش با هم میبینیم.
کرن دکر شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان ناوقت روز چهارشنبه در گفتگوی آنلاین از دوحه پایتخت قطر با شماره از مسئولان رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران گفت که طالبان ده‌ها فرمان را برای محدود کردن زنان صادر کردند.
بر اساس محاسبات ما، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که اعمال زنان افغان را محدود می کند. زنان افغان باید چی کار کنند، کجا بروند، چگونه لباس بپوشند، چه زمانی دیده شوند و چی بگویند. هیچ کشور دیگری در جهان نیم از جمعیت خود را به طور کامل عصف نکرده است.
حکومت طالبان از آگست 2021 محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان در عرصه‌های آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بیرون از منزل وضع کردند. خانم دکر بر اهمیت آموزش زنان و دختران اشاره کرد و در واکنش به اظهارات رهبران طالبان مبنی بر این که نمی‌خواهند افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته باشد، گفت که ممنوعیت نیمی از جمعیت یک کشور از آموزش و کار با گفته وی کشور را بیشتر به کمک‌های خارجی متکی می‌سازد.
مسئولیت حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان برای افغانستان از نظر راهبردی مهم است، نه به این دلیل که ایالات متحده می‌گوید، بلکه به این دلیل که افغان‌ها بارها گفتند که می‌خواهند زنان تحصیل و کار کنند و آنها خواهان مشارکت زنان در اجتماع هستند.
از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته که افغانستان میراث وحشتناکی در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید این ناپدید شدن‌ها است. این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شد، رژیم‌های مختلف افغانستان به شمول جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان را به بررسی گرفته و گفته است که همه به نحو شاهد میراث وحشتناکی از ناپدید شدن‌های اجباری بوده است. بر اساس این گزارش، حاکمیت دوباره طالبان بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان با وجود حمایت‌های بین‌المللی نتوانست موج ناپدید شدن‌های اجباری را با گروه‌های مانند طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مهار کند.
سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش تازه خود دیدگاه زنان در سراسر افغانستان را در مورد وضعیت فعلی زنان و اولویت‌هایشان منتشر کرده و در آن آمده که 67% از زنان افغان نگران هستند که به رسمیت شناختن حکومت طالبان این محدودیت‌ها را دوامدار خواهد ساخت و 57% زنان گفتند که زمانی که بدون محرم از خانه خارج میشن احساس ناامنی میکنن و گفتند که تاثیرات منفی این محدودیت‌ها را در خانواده هایشان و برخوردهای اجتماعی در اجتماع هم حس میکنن. سرجان
سپاس فراوان از فرخنده. میریم سراغ همکار موسکا صافی از پشاور پاکستان که در رابطه با سازمان عفو بین الملل و گزارشش برای ما معلومات میده. سازمان عفو بین الملل گفته که اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را با خطر مواجه میکنند. موسکا صافی را در برنامه با خود داریم تا در رابطه با ایشان صحبت کنیم. موسکا جان، جزئیات اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان چی است؟
بله سهر جان، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از اخراج پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و روز گذشته دیرتر در شبکه ایکس خود با نشر پیام گفته که تصمیم اخراج پناهجویان افغان به گونه دسته جمعی به ویژه زنان، دختران، هنرمندان و خبرنگاران و زنان معترض و همچنان مقامات حکومتی پیشین افغانستان که از طالبان فرار کرده متاثر می شود و گفته که گروه های آسیب پذیر یا در حالت در اضطراب اخراج و یا هم پس از اخراج در معرض خطر قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر شورای نظامیان مخلوع افغانستان در پاکستان در یک نامه خواهان همکاری جدی و عاجل از جامعه جهانی، ایالات متحده و همچنان از سازمان ملل متحد شده و گفته که پس از مسلط شدن طالبان به بار دوم در افغانستان، عده‌ای از نظامیان پیشین افغانستان توانستند که با خانواده هایشان با کشورهای همسایه فرار کند و ایده‌ای که در افغانستان باقی مانده توسط طالبان بازداشت شده و به گونه پنهان یا هم آشکارا کشته شده و ایده‌ای که هم در زندان است در شکنجه روحی و جسمی قرار دارد. این اعضای شورای این شورا گفته که اگر به وضعیت آنها توجه نشود و آنها از پاکستان اخراج گردد و همچنان جامعه جهانی از آنها حمایت نکند، این وضعیت در حال حاضر با وجود وضعیت افغانستان منجر به یک فاجعه بزرگ انسانی خواهد شد. بله سحر جان،
سپاس فراوان. ممنون از همکار موسکا صافی که در رابطه با ما گزارش دادن. ممنون. آن عده از بیماران افغان که با سرطان مبتلاند و با داشتن توکن یا مدرک شفاخانه به پاکستان رفت آمد دارند میگن که مسدود شدن مرز تورخم میتونه که تداوی آنها را متاثر سازد. موسکا صافی در این مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را خدیجه همو الکوزک به توجه میرساند.
عزت الله به بیماری جدی سرطان مبتلا می باشد. عزت الله پس از 4 روز انتظار در مرز تورخم توانسته است که خود را به شفاخانه نارتوست شهر پشاور برساند.
پاسپورت خونه دارم، برای توکن میم یک جمعه منتظر بودم، راه بند بود، این روز آمد در راه مشکلات زیاد است. 4 روز منتظر بودم این طرف در کلینیک تا این طرف تیر شام و دین روز دنگه تیر شدیم، از 9 بجه تیر شدیم طرف تورخم، این طرف کلینیک با 3 بجه 4 بجه ما را علاقه طرف پاکستان. مشکلات زیاد است. تداوی دفعه افغانستان سرطان نیست، شبخانش هم نیست و مشکلات زیاد است، سرطان جزیات است. وقتی که در تورخم می در 99% کل سرطان است، مریضی سرطان است.
به دلیل نبود امکانات کافی برای تداوی بیماری سرطان در افغانستان، بسیاری از مریضان افغان برای معالجه به پاکستان سفر میکنند.
بار اول که آمدیم پس از 1.5 ماه دوباره برگشتیم و زمانی که دوباره میخواستیم تا بیاییم مرز مسدود بود، بنابراین نتوانستیم تا به تاریخی که برای ما داده شده بود نزد دکتر مراجعه کنیم.
بیماری خود تقریبا دو کال و شد.
دو سال از بیماری فرزندم می گذرد و در این مدت به اینجا رفت آمد داره، ولی در مرز با مشکلات زیاد روبرو هستیم، زیرا نه ویزه و نه پاسپورت به آسانی به دست می آید. حتی در یک سال هم نمی توانیم که پاسپورت دریافت کنیم. وقتی که پاسپورت به دست می آوریم ویزه مشکل است. بعض اوقات 5 شب یا حتی 10 شب را در مرز سپری می کنیم. از حکومت می خواهیم که به این مشکل ما رسیدگی کند.
با گفته این بیماران تکمیل کردن شرایط اخذ ویزه دشوار می باشد. یکی از این بیماران می گوید توانسته است که در بدل $850 ویزه دریافت کند.
بدون ویزه امکان نداشت که ما ایتربیم و ویزه را ما خواستیم که به زودترین فرصت بگیریم و چون که ویزه نمی دادند در سفارت باز بالاخره به قیمت بسیار گران برای ما تمام شد که هر ویزه را ما تقریبا به $800 خرید کردیم و آمدیم که دفعه قبل 2 نفر بودیم، $800 تقریبا $1,700 ای برای ما تمام شد و حالی هم به خاطر ویزه باید ما دوباره اپلای کنیم چون که رفت آمد ما زیاد است، ضرورت است که باید بازم بیاییم به اینجا چون که ایتدایی ما دامدار است و نمیفهم که حالا باز ما دوباره همی پول پرداخت کنیم یا ایست که میتونن که به شکل سادش بر ما ویزه بتن و خواهش ما همی هسته که باید همی ویزه رو بر ما سهولت بسازن دولت پاکستان.
با گفته دکتران معالج به موقع مراجعه نکردن این بیماران میتواند که معالجه آنان را متاثر کند.
به دلیل مسدود بودن مرز تعداد بیماران نیز کاهش یافته است. معالجه بیماران سرطان باید دوامدار صورت گیرد. برخی از بیماران را که 1 هفته پس یا 3 هفته پس و یا 1 ماه پس برای معاینات فرا می‌خوانیم، چون آنان به موقع آمدن نمی‌توانند، آنچنان که باید تداوی شوند معالجه نمی‌شوند.
مرز تورخم به تاریخ 10 ماه مارس بر روی بیماران افغان مسدود شد، ولی پس از سپری شدن 4 روز برای آن عده از بیماران دوباره بازگردید که با داشتن توکن وارد پاکستان می شوند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
مسئولان مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات میگن که آنان در 2 سال گذشته بیش از 2500 فروشنده مواد مخدر را در این ولایت بازداشت کردند، اما شماری از معتادان در این ولایت میگن که دسترسی آسان به مواد مخدر سبب روی آوردن دوباره آنان به اعتیاد شده است.
شماری از معتادان در ولایت هرات میگن چندین بار در مراکز ترک اعتیاد تحت درمان قرار گرفته، اما پس از مرخص شدن دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که دوباره به استعمال این مواد روی آوردند و باور آنان تنها با تداوی معتادان مشکل مواد مخدر حل نمی شود.
به کم 6 ماه 1 سال 10 سال هم که بخوابیم بیاییم همین مواد در کار باشه پس استفاده میکنیم. اون کسایی که مواد به فروش میرسونه تولید میکنه بعد اونا گرفتار بشه دستگیر بشه.
اولش من میگم که 17 ساعت دفعه که گرفته بردن به کم دوباره بیرون شدم کشیدم. اینا از دولت ما خواهش کردیم که اول مواد مخدر خودش جمع کنه، کارخانه‌اش جمع کنه، معتادانه که هرچی جمع کنه در روز میبره کم، روز 15 آمد دوباره مصرف کنه.
در همین حال باشندگان ولایت هرات میگویند در ماهای اخیر تجمع معتادان در شهر کمتر شده است. آنون اما هشدار میدهند اگر با فروشندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت نگیرد شمار معتادان افزایش خواهد یافت.
رای حل اساسی که باید اینا بسنجن اینه که فکر اساسی به لانه مواد پخش کنند. وقتی که او اساس سر ببندن مواد به دسترس از اینا نباشه، خود به خود بعد از یک بار که اینا ترمیم بشن دیگه دوباره نمیرن دنبال مواد و بهترین راه اینه که فکر رو اساس بردارن.
مسئولان اما از مبارزه جدی در برابر پدیده مواد مخدر سخن زده، میگویند آنان در هر ماه 10 فروشنده مواد مخدر را بازداشت میکنند که در میانشان قاچاقچیان این مواد نیز شامل است.
خطر ډیر هدا پر کسان ګرځوي دي کوچاغور او دغه کم ساحکان چې په بازار کې دي کلش کم بسیارت مشتل تصویر است. یا تقریبا تردبنیم زر کسان یه چیز لازیات مش محکمیت تصویری. خب شش کار که خم خدا زور پشیو خواهی که مش داشت کسان محکمیت تصویری.
در کنار دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و بیکاری از علت‌های دیگر رویاوری جوانان به اعتیاد خوانده می شود و باور آگاهان اگر با عوامل اعتیاد به گونه اساسی برخورد نشود، مبارزه با این پدیده دشوار خواهد بود.
گزارش در مورد تازه ترین اظهارات ولادیمیر پوتین رهبر روسیه در قبال ناتو و اخبار جهان را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید.
لیکن کلش دا مواد بیا قطع شی دوی سخه یا دزندرد لرزه بیخوبی او سردرد پیدا کی.
معاینات زیرا گرفتن که از جمله 26 نفر کرونا ما مثبت داشتیم.
بندش رگ قلب به دو دسته تقسیم می شود، یکی ثابت و دیگری غیر ثابت.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر متحدین غربی اوکراین جت‌های جنگی F-16 را به کیف فراهم کنند، روسیه این تیاره‌ها را سرنگون خواهد کرد. برخی از متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند تا تعدادی از این تیاره‌ها را به این کشور فراهم کنند. ولادیمیر پوتین که امروز با برخی از پیلوتان کشور خود صحبت می‌کرد، احتمال حمله روسیه بر کشورهای عضو ناتو را نیز یک تصور بیهوده توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید هیچ نقشه‌ای برای کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد و نه هم قصد حمله بر پولند، جمهوری چک یا کشورهای بالتیک را دارد. ولی هشدار داده است که اگر کشورهای غرب جت‌های جنگی نوع F-16 را با اوکراین فراهم کنند، روسیه این تیاره‌ها را سرنگون خواهد کرد.
اول این که اگر آنها یعنی کشورهای غرب تیاره های F-16 را فراهم کنند، این کار وضعیت را در میدان جنگ تغییر نخواهد داد و ما این نوع تیاره را از بین خواهیم برد، درست به مانند تانک ها و سایت زیرهی و دیگر تجهیزاتی را که از بین میبریم.
ساعت قبل از این اظهارات ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه اوکراین گفت که قرار است تیاره های F-16 در جریان ماهای آینده به اوکراین فراهم شود. بلژیم، دنمارک، ناروی و هالند از جمله کشورهای اند که با فراهم کردن این تیاره ها با اوکراین متحد شده اند. در عین حال تعداد دیگری از کشورها وعده کرده اند تا پیلوت های اوکراینی را به خاطر استفاده از این تیاره ها آموزش بدهند. بیش از 2 سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد و کیف از ماها بدین سو علاوه بر جت های F-16 بر ضرورت عاجل سیستم های دافع هوا نیز تاکید دارد.
وحشت روسیه تنها به خاطر امکان پذیر است که ما به اندازه کافی سیستم های پیشرفته دافع هوا را نداریم. صادقانه بگویم فراهم کردن آن نیازمند اراده کافی سیاسی می باشد.
ایالات متحده در اواسط ماه مارچ خبر داد که یک بسته از مهمات که ارزش آن به $300 میلیون می رسد به اوکراین فراهم می کند. ولی بسته کمکی که ارزش آن به حدود $600 میلیارد می رسد تا کنون از سوی کانگرس ایالات متحده تصویب نشده است. تهاجم روسیه بر اوکراین علاوه بر عمیق‌تر ساختن تنش میان مسکو و غرب، نگرانی ها در میان کشورهای واقع در قلمرو شرقی ناتو را نیز برانگیخته است. ولی ولادیمیر پوتین تصور حمله احتمالی روسیه بر این کشورها را بیهوده می خواند.
این کاملا بیهوده است. این شیوه دیگر به خاطر احمق ساختن مردم خودشان است تا مردم خود را وادارند که پول بیشتر در بخش دفاعی مصرف کنند و تا این بار سنگین را حمل کنند.
به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن که در همسایگی روسیه قرار دارند با ناتو پیوستند. سازمان ناتو همواره هشدار داده است که از هر وجب قلمرو خود دفاع خواهد کرد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
جک برگمن، قانونگذار آمریکایی که امروز از تایوان بازدید کرد، بر اهمیت ادامه همکاری استراتژیک بین این جزیره و ایالات متحده تاکید کرد. این نماینده جمهوری خواه کنگرس آمریکا که عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و رئیس کمیته فرعی اطلاعات و عملیات ویژه این کمیته است، در دیدار با تسای انگوان، رئیس جمهور تایوان، در تایپی گفت که هیئت او برای نشان دادن حمایت مداوم کنگرس از تایوان در آنجا حضور به هم رسانده است. در این سفر دونالد نورکراس و جیمی پنیتا، نمایندگان دموکرات کنگرس، او را همراهی می کنند. ژایو لژی، قانونگذار ارشد چین، امروز پنجشنبه گفت کشورش قصد دارد در سال جاری نیروی محرک قوی برای بهبود اقتصاد جهان باشد، بازارهای خود را گسترده‌تر برای سرمایه گذاران خارجی باز کند و رشد با کیفیت بالا را ترویج کند. ژایو، رئیس کمیته دائمی کنگرس ملی خلق چین، در افتتاحیه گردهمایی سالانه انجمن بواوو برای آسیا گفت چین نوآوری‌های تکنولوژی را به نقطه جدیدی از رشد اقتصادی تبدیل خواهد کرد و مایل است در این زمینه با سایر کشورها همکاری کند. هیئت مسئولیت حمل و نقل ملی ایالات متحده پیشرفت روز اول تحقیقات خود در مورد فرو ریختن پل بالتیمور را تشریح کرد و گفت که پل در آخرین بازرسی خود در ماه می سال 2023 در وضعیت رضایت بخش قرار داشت و انتظار می رود تحقیقات در مورد آنچه منجر به فرو ریختن پل شده است بین 12 تا 24 ماه طول بکشد. جنیفر هومندی، رئیس اداره NTSB، به خبرنگاران گفت که حداقل 56 کانتینر حامل 764 تن مواد خطرناک در داخل کشتی بوده که برخی از کانتینرها شکسته شدند. NTSB تاکید کرده است که 23 نفر از جمله دو ملوان ارشد در زمان وقوع سانحه در کشتی حضور داشتند. مقام‌های وزارت صحت باریکی غزه امروز گفتند که شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در 7 اکتبر به حداقل 32552 نفر بلند رفته است. و گفته این مقام‌ها طی 24 ساعت گذشته 62 فلسطینی در اثر حملات اسرائیل در باریکی غزه کشته و 91 تن دیگر زخمی شدند. حملات اسرائیل با وجود تصویب قطعنامه شورا امنیت ملل متحد مبنی بر برقراری آتش بس فوری در غزه هنوز ادامه دارد. در یک انکشاف دیگر، قصر سفید گفته است که اسرائیل خواستار ملاقات دوباره هیئت این کشور با مقام های آمریکایی به خاطر بحث روی عملیات نظامی بر شهر رفح شده است، عملیاتی که بسیاری متحدین اسرائیل با آن مخالفت نشان دادند. اسرائیل اخیراً دستور داده که شماری از بیماران فلسطینی که روند تداویشان در شفاخانه‌های شرق بیت المقدس به پایان رسیده به باریکی غزه برگردند. این دستور حکومت اسرائیل انتقاد گسترده گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته و استر محکمه اسرائیل را واداشته تا حکم تعلیق اجرای این دستور را صادر کند.
یکی از اتاقهای شفاخانه مقاصد در شرق بیت المقدس که مملو از زنان باریکه غزه همراه با نوزادانشان است. یکی از مادران پس از 7 سال تداوی توانست حامله شود، اما در مراحل اخیر حاملگی او دچار اختلالات شد و درست چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر سال گذشته دکتران در باریکه غزه او را برای تداوی به اینجا ارسال کردند. او اکنون مادر دو پسر دوگانگی 5 ماهه به نامهای عبدالله و اودای است.
می خواهم به خانه ام برگردم و اگر شمال غزه مسئول باشد نخستین کسی خواهم بود که برخواهم گشت. اما آنجا امن نیست. شوهرم گفت بهتر است بر نگردم. با وجود آن که او تا هنوز فرزندان خود را ندیده است. در آنجا دایپر و شیر برای فرزندانم از کجا به دست خواهم آورد؟ بسیار می ترسم.
این زنان و فرزندانشان و همچنان 11 بیمار سرطان در یک شفاخانه دیگر همه برای رفتن به غزه آمادگی گرفته بودند، چون قرار بود اردوی اسرائیل هفته گذشته آنان را به غزه برگرداند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر و 2 سازمان حقوق بشر اسرائیلی از استر محکمه اسرائیل خواستند تا مانع برگرداندن این فلسطینی ها به غزه شود. استر محکمه دستور حکومت اسرائیل مبنی بر اخراج این بیماران را به حالت تعلیق درآورده و به اردوی اسرائیل 30 روز فرصت داده تا دلایل اخراج این بیماران را توضیح دهد. یکی از بیماران سرطان در مورد نواسه هایش در غزه نگران است، اما او گفت که با برگشت به غزه تداوی بیماری وی ناممکن است.
غزه ویران شده و زندگی در اینجا بسیار خطرناک است. هیچ راهی برای تداوی وجود ندارد. صلیب سرخ بیماران را از غزه بیرون میکند، اما اسرائیل ما را به غزه برمیگرداند. چطور این امکان دارد؟
اردوی اسرائیل میگوید که تنها بیماران را به غزه میفرستد که دیگر نیاز به مراقبت های طبی ندارند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر میگوید که اسرائیل با فرستادن این بیماران به منطقه جنگی زندگی آنان را به خطر میاندازد.
پس از تداوی دوایی و تداوی با اشعه، حتی شما اگر مثلا تا 2 ماه دیگر با کدام رژیم تداوی نیازی داشته باشید، بدن و سیستم معافیت بدنتان بسیار ضعیف می شود و قسمی که خبر دارید تمام نظام صحی در غزه از هم فرو پاشیده و هیچ شفاخانه فعال در آنجا وجود ندارد.
پول تداوی بیماران فلسطینی در شفاخانه های شرق بیت المقدس و اسرائیل توسط اداره خودمختار فلسطینی پرداخته می شود. دکتر فدی اوتراش، رئیس شفاخانه اگوستا ویکتوریا، با صدای امریکا گفت که برخی بیماران اعضای خانواده و خانه هایشان را در جنگ غزه از دست دادند. او افزود که امیدوار است اسرائیل به بیماران فلسطینی اجازه بدهد که تا برقراری آتش بس در غزه، آنان در شفاخانه های شرق بیت المقدس باقی بمانند. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
یکی از سنن قدیمی ماه رمضان در کشورهای اسلامی سحرخوانی هست که در آن فردی هنگام سحری با دهل به کوچه و یک محل می رود و صدا می زند و مردم را برای سحری بیدار می کند. غفران سامر در شهر موسل در عراق در ماه رمضان سحرخوانی می کند و می گوید که می خواهد این سنت دیرینه را زنده نگه دارد.
غفران سامر یک سحرخوان است. او در سرکهای شهر کنی موسول در عراق می گردد و مردم را برای سحری بیدار می کند.
سحرخانی یک میراث باستانی محسوب می شود که قدامت آن به قرن قبل و اواخر زمان امپراتوری عثمانی باز می گردد. در آن زمان وسایل ارتباط جمعی و بلنگو وجود نداشت، به همین دلیل مردم به سحرخانها اتکا می کردند و یک نفر از اهل منطقه این کار را انجام می داد و با کوبیدن دهل دیگران را بیدار می کرد.
سامر قبل از طلوع آفتاب هر صبح دهل‌ها را می‌زند و مردم را برای سحری و نماز بیدار می‌کند. این مرد 32 ساله می‌گوید که در زمان حضورتون روان سونی مذهب که کنترل مسئول را در سال 2014 بر دست گرفته بودند، این کار تهدیدی به زندگیش محسوب می‌شد و او نمی‌توانست این کار را بکند.
من در تمام شهر کنه را می روم. این کار ممنوع شده بود، ولی وقتی من سحرخوانی را آغاز کردم، دیگران به ویژه جوانان نیز از خانه ها خارج شدند و از من استقبال کردند و به من خرما و شیرینی و گیلاس آب دادند.
این سنت سحرخوانی که چند قرن سابقه دارد، با وجود پیشرفت تکنولوژی و موجودیت ساعت ها و دیگر آلات هنوز باقی است و بخشی از سنن ماه رمضان را تشکیل می دهد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار.